بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی با موضوع حقیقت سفینة النجاة بودن سید الشهدا، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وطبيب قلوب المذنبين العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد مولانا وسيدنا أبي القاسم المصطفى محمد و على آله اجمعین الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله الحکیم فی کتابه الکریم انا مهلکو اهل هذه القریه ان اهلها کانوا ظالمین. صدق الله العلی العظیم. اجمالا بیان شد که یکی از برترین واجبات الهی و از مهمترین واجبات الهی، بلکه اوجب واجبات، مسئله معرفت. در روایات متعدد این گفته شده. یکی از دلایلی که امروز ملحدین و کسانی که با دین ربط ندارن رفتارهای دینی رو تمسخر میکنن، میگن خب قیام یعنی چی، رکوع یعنی چی، نماز یعنی چی. علت اساسیش اینه که این افعال رو بدون پشتوانه معرفتیش محاسبه میکنن. در رفتارهای انسانی معنایی نهفته است. من به شما سلام میکنم، اگر شما این رفتار رو از معنا توهیش کن، فقط یه سین، یه لام، یه میم، یه کله تکون دادن بشه یه عادت، خب هیچ ارزشی نداره. اگه تو سلام محبت بود معنای انسانی پیدا میکنه. اگر در هدیه محبت بود معنای انسانی پیدا میکنه و آثارش هم پیدا میشه. هدیه محبت قلبی میاره، کینه ها رو از بین. آن یلعنه، چه بسیار تلاوت کننده قرآن که قرآن لعنتش میکنه. رب قائمن، روایات متعدده، چه بسیار شب زنده دارانی که نتیجه شب زنده‌داریشون چیزی جز بیخوابی نیست، فقط نخوابیدن، آثار کمخوابی و بیخوابی عائدشون میشه. اگه خوبه خوبه، اگه بده بده. رب صائمن، یکی دوتا هم نیست روایات، چه بسیار روزداری که محصول روزه است جز آتش و جوع چیزی نیست، چی گیرش نیم. شما از دید یک ملحد وقتی به رفتارهای دینی بدون معنا نگاه کنید، اون شبهه‌ای که بر اون پیش میاد بر ما هم پیش میاد. خب این دلا میشه، راست میشه، میشینه، بلا میشه، دست به قنوت میره، به قول ما طلبه ها ثم مازا، بعدش چی؟ خب که چی؟ پشتوانه اینها معرفت. نماز اگه ارتباط با خدا شد حقیقت پیدا میکن، حقیقت پیدا میکن. یه روایت داریم، از سمتو بابون من ابواب الحکمت سکوت، دریست از درهای حکمت. هر سکوتی نخیر، سکوت انواع داره. یه بار من چیزی برای گفتن ندارم، منکوبم، خستم، این سکوت که ارزشمند نیست. سکوت یه بار اینه که من در مقابل حرف شما، نفس من، وجود من اقتضا داره 4 جواب بدم، اما رها میکنم، به عواقب به کلام فکر میکنم، به بیفایده بودن این سخن صحبت میکنم، فکر میکنم. یه روایت است که لما کسر آدم ولده، هنگامی که حضرت آدم اولادش زیاد شد، میشه الان اینجوری هم بعضن میشه، مجلس مهمونی بوده، شاید همه بودن در یه مجلسی با اولادش نشسته بود، همه حرف میزدن از هر دری. الان هم تو مهمونی ها دیدید که الحمدلله بحثای سیاسی، رأس مطالب اقتصادی، الحمدلله همه هم تو این علوم پیچیده یه ترکیبی تسلطشون از تخصص خودشون بالاتره، همه الحمدلله همه تحلیل میکنن، همه نظر میدن. خوبه، البته این که انسانها وارد یه حوزه های میشن خوبه، ولی باور کنن بده، یقین کنن به این گفته ها خوب، یه خورده علامت ضعف عقله که این چیزهایی که سطحی شنیدیم سرهم شده ایسی داریم میگیم، شاید درست باشه. حالا قطعی گفتن و علا و انه و به قول ما قد و حروف تأکید اول و آخرش بیاره، به خدا قسم، به جان خودم، باور کن، و تو هم گفتی منم باور کردم. تو این مجلس ظاهرا اولاد حضرت آدم زیاد حرف زدن، بعد یه متلتفت شدن که آدم در سکوت خودش قوتوره، رو کردن این ابنا که یا ابانای بابای ما شیخ، چرا تو حرف نمیزنی؟ سکوت اگه معنا داشته باشه ارزش داره. ارزش عمل به پشتوانه معرفت، اینو مکرر در روایات گفتن. روزه ارزشش به معنویت و حقیقتشه، و الا خیلی ها نمیخورن، نخوردن نیست روزه. دلاراز شدن نماز نیست، نماز تسلیم در مقابل خداست. نماز اگه حقیقت داشت انقدر ارزش داره. قیام یعنی امتثال امر تو، رکوع یعنی تسلیم در مقابل امر تو، خضوع نهایی سجده در مقابل مقدرات تو، هر چی تو بگی. ما شاء ربی، من کیم که حرف بزنم که چی به چیه، خدا هر چی تو بخوای، هر چی تو بگی. اللهم فجل نفسی، خوندیم دیشب، مطمئنتن به قدرک، خدایا این قلب من، این نماز اگه این شد ارزش داره، این شد ارتباط برقرار میشه، این شد حقیقت پیدا میکنه، این شد میبینید تو نماز از کنارش عبور میکنی نمیفهمه. و الان بعضی اینجوری هن، از کنارش عبور میکنی که هیچی، آن بعد نماز معلوم میشه کجا بوده، هیچ ملتفت این عالم نیست، ارتباط با خداست. و به اندازه یه تلفن زدن با رفیق تو تلفن، حالت ارتباط با خدا اگه برقرار کنی جز اولیاء اللهی. چطور دیدید وقتی به یه بزرگی زنگ میزنه دیگه طرف نمیتونه دراز که شرف بزنه، جمع میشه، خب او که نمیبینه، میگه ولی من حس میکنم با کی دارم حرف میزنم. الله اکبر نماز میگه، شروع میکنه همه جاش خارش گرفتن، این احساس حضور نیست، این معرفت نیست، برای همینم اثر نداره. برای همینم اون آثاری که تو نماز تو روایات مکرر میگن، تنها انش فحشاء و المنکر، قربان کل تقی، نهر عند بیتک، یک نهری در خانت نماز که هر روز 5 از تو این عبور میکنی، هر قازوراتی باشه میشوره. نمازی که یه ذره ارتباط با خدا توش اومد، درست میشه. ارتباط از کجا به وجود میاد؟ معرفت به خدا. اگه من فهمیدم دویدن من کار نمیکنه، دویدن من وظیفه است، اما این کار نمیکنه، این وظیفه منه، ولی انقدر دویدن بدتر دور شدن. اگه فهمیدم اونی که کار میکنه و اونو میرسونه خداست، العزت لله، رازق خداست، عزت پیش خداست، نتیجه کار دست خداست، این کارا نتیجه بده دست خداست. اگه این شد انسان میبینه هرچی میدوه بیشتر از دویدن محتاج ارتباط با خداست. الذین هم فی صلاتهم دائمون، کارم میکنه با زبونش با کسی دیگه حرف میزنه، دستش به کاره اما زبونش با خداست. خدای فقط تو، خدای خودت درست کن، خدای خودت کمک کن. این نماز، این دعاست، این مخل عباده است. ارزش عمل به معرفت، و الا سکوت که ارزش نداره. آدم ساکت بشینه چه ارزشی داره؟ پشت این سکوت باید ببینی چیه. رو کردن گفتن یا ابانا چرا ساکتی، چرا حرف نمیزنی، چرا چیزی نمیگی تو؟ قال حضرت آدم به ابنائش ان الله عهد الیه، خدا یه وعده‌ای به من داد. کی؟ لما اخرجتنی، لما اخرجت ها، اخرجنی من جواره، موقعی که منو از اون مقام قرب بیرونم کرد به خاطر لغزش، من گریه کردم، من ناله زدم. گفت برت میگردونم به شرطی که یه امری رو رعایت کنی. چی؟ خب روایت رو ببینید، میگه ملتزم به سمت و سکوت بشی. از من پیمان گرفت موقعی که از مقام قرب منو بیرون انداخت، اگه میخوای به اینجا برسی زبانو خاموش کن. این سکوت پشتش معناست، این سکوت بی جوابی نیست، این سکوت حیرت نیست. ارزش عمل به پشتشه، ما نوا به نیتشه، به باطنشه، به معرفتش. خب این مقدمه رو دیروز بیشتر پروروندیم، اینجا دیگه بیشتر بازش نکنیم. همش هم عرض کردیم به معرفت الله برمیگرده. میخواید ببینید فردا قیامت وزن نمازتون چقدر میارزه؟ خب اینا رو میذارن تو میزان، یه ترازوهاییست در فردای قیامت که وزن معنویت این اعمال اونا مشخص میکنه. خوب دقت کنید، در روایت میگه اعمال عبدو میذارن هیچ کدوم از اینا وزنش به وزن لا اله الا الله نمیرسه. این کلمه لام نیستا، وزنش به توحید نمیرسه که انسان منقطع از غیر خدا بشه، یقین کنه غیر خدا هیچ کار است. اینو یقین کنه، یقین کنه غیر خدا کار نمی کنه، اینو باور کنه، اینو به قلبش باور کنه. وزن این میگه وقتی اینو میذارن ثقله، میزان سنگین میشه. میگه این باشه. چرا؟ چون باطن اعمال عبادی ما همین کلمه است، کلمه معرفت. هیچ چیز به اندازه معرفت الله نیست. لذا گفتن اینو درست کنید. از توبه بالاتر میگه بنده من وقتی گناه کرد، اگه بدون من اگه بخوام بگیرمش میگیرمش، همین که تو دلش خائفه که نکنه خدا منو بگیره، من اینو توبه حساب میکنم، چون میفهمه من بهش مهلت دادم، از من میترسه. حتی اگه توبه نکرده، در یه روایت صریح این معناست، میگه بنده من اون موقع که گناه میکرده میدونستی من میتونم زمینت بزنم؟ میگه آره. میگه بخشیدم. معرفت اینقدر ارزش داره. لذا میگن تا میتونید بالای منبرا وظیفه ما مطالبه شما این باشه یه کاری کنید که خدا رو درست بشناسیم. خدا از حد یک لفظ فراتر بره، به یه معنایی برسه، به یه حقیقتی برسه، به یه حضوری برسه. و هلا با نسک شما ادیان رو ببینید، بودایی ها کمتر از ما نسک ندارن، یهودی ها کمتر از ما حلال و حرام ندارن، ذبح دارن، نگاه بکنید. اما اینا نجاتشون میده؟ نه. دلخوش کردن به یک سری رفتارهای ظاهری بر اساس عادت خودش یه انحرافه. خدا کنه اینو بفهمیم. لذا عرض کردیم روایات اللهم عرفنی نفسک، اساس و هر چیزی اساسش به معرفت. معرفت، معرفت، چقدر معرفت هست. این معارف به چی؟ ان تعرف ربک، خدا رو بشناسی. به چی؟ چی از تو میخواد؟ واجبات. چی رو نهی کرده؟ محرمات. چی تو رو به اون نزدیک میکنه؟ فضائل. چی تو رو از او دور میکنه؟ تو رو با تصحیح گفته اینا رو بشناسید. یکی از اموری که دیروز عرض کردیم به ما فرمودن بشناسید خدا رو، به صفات و افعالش بشناسید. خدا چه صفاتی داره؟ دو، چه افعالی داره؟ افعال الهی چیه؟ اینا رو بشناسید تا معامله با خدا رو یاد بگیرید، تا حرف زدن با خدا رو یاد بگیرید. باید بشناسیش دیگه. از چه دری وارد شید؟ عمل ببریم در خونش یا قصور؟ اقرار ببریم در خونش یا بگیم خدای ما این کارا رو کردیم؟ میگه سنگین ترین عمل مال اون کسی که هر چی نگاه میکنه تو اعمالش هیچی پیدا نمیکنه بگه خدای من این کارو برای تو کردم. ما شوخی میکردیم میگفتم اینجوری باشه کار ما خیلی درست میشه، چون واقعا هیچ کاری نکردیم. نه اینجوری نه ها، آدمی که کار کرده خیلی هم کار کرده، اون وقتی به اعمالش نگاه میکنه هیچ ارزشی بر اونا قائل نیست. میگه به این اعتراف من قبول میکنم. اینا معرفت به خداست. دعای امام زین العابدین رو بیاید مقایسه بکنید با دعای اون عالم مدعی اهل سنت، به اصطلاح صحابی، به اصطلاح تابعی. روح دعای صحیف سجادی عبودیته. اما دعای اون رو نگاه بکنید، وزن کنید، ببینید معرفت نیست، خدا شناخته نشد. لهجه قرائت رو ببینید، چرا اینجوری حرف میزنه؟ چرا اینجور در نماز قرائت داره؟ قرائت تکبر و مطالبه. خدا، بعضی ها مطالبه دارن از خدا، انگار طلبکارن. بعضی قرائتشون قرائت یعنی که خدای انت امرتنی به دعا، خودت گفتی و الا من هر چی فکر کردم که امشب بیام در خونه تو دست به دعا بردارم، خودمو هیچ دیدم قابل طلبی نیستم، چون تو گفتی بیا اومدم. این چقدر فرقه؟ شناخت خودست. این دعا میشه مستجاب، اون دعا یا میشه غیر مستجاب یا میشه معصیت، میشه نخوت، قرائت کبر، میشه بیادبی. بعضی درخواستای ما از بزرگترهای ما بیادبیه، بیادبیه. بعضی قرائتهای ما در مقابل بزرگان ما حتک حرمته. چرا؟ چون نه من خودمو شناختم نه خدای خودمو شناختم. اینجور با خدا حرف نمیزنن. اینجور حرف نمیزنن یعنی چی؟ یعنی خدا رو نشناخت. اینا باز به معرفت برمیگرده. عرض شد یکی از اموری که در معرفت الله تأکید شده معرفت سنت های الهی. سنت های الهی یعنی چی؟ یعنی کار خدا چجوریه، خدا چجوری عمل میکنه. سنت های الهی افعالی که خداوند در طول تاریخ بشریت با افراد و اقوام انجام داده. اشاره شد یکی از این سنت‌ها سنت هلاک، در مقابلش هم اگر آروم آروم امروز فرصت کنیم وارد بشیم سنت نجات. سنت هلاک و ام من قریتن الا نحن مهلکوها، دیروز گفتیم همه آبادی ها رو ما ویران خواهیم کرد. انا ما هلکو اهل هذه القريه، ما این سرزمین رو نابود خواهیم کرد. به کی داره میگه؟ به ابراهیم. به کی داره میگه؟ به پیغمبر زمانش. ما این سرزمین رو نابود خواهیم کرد. چرا؟ تا رسوندیم به اونجا و کم اهلکنا، به پیغمبر میفرماید چه بسیار سرزمین ها و شهرها رو که ما این سقف های امارت هاشون رو به خاک ها خابوندیم، نابود کردیم. اصلا صدایی که علم یغنو، دیروز عرض کردیم، اصلا انگار نبودن، هیچ صدایی ازشون نمیاد. یه تمدن عظیم یک نفر ازشون نیست دیگه. امارتاشو باقی گذاشتیم برای اینکه برای شما عبرت بشه. خود چرا خیلی تمدن ها از بین رفتن؟ تمدن هایی که در اوج قدرت بودن. یکی از سنت های الهی ابتلاء تمدن ها به یه امتحان هاییست که پشتش هلاکه. البته اگر این سنت ها به گونه دیگه ای عمل شد از میان هالکین یه عده نجات پیدا میکنه. عوامل هلاک رو یه اشاراتی کردیم، اما قبلش چند کلمه گفته شد تکرار بشه. یک، این سنت حتمیه، یعنی امتحان رو همه باید بدن. دو، اکثرن هم تو این امتحان ها زمین میخورن. سه، در این زمین زدن خدا ظالم نیست، خدا عادله، خدا رحمت کنه. میگفتن خدا حتی در این زمین زدن عادل نیست، خدا رحیمه. اگر کسی زمین خورد خیلی بد بوده دیگه، خطا کرده، تکرار کرده، اصرار کرده، اقرار هم بگید نکرده، اصلا قبول نکرده این خطا کار. لذا در روایات متعدد تکرار شده خدا هلاک نمی کنه کسی رو الا به اصرار. اصرار میکنه، قبول نمیکنه خطا کرده. دومی رو کشید کنار امیرالمؤمنین، گفت به دنیات رسیدی، تنهایی، مردم که نیستن، حکومتو که از دست نمیدی، حکومت دنیایی بود جهنمی برای خودت خریدی، اما تو تنهایی اقرار کن حق با منه، من میگم این خبیث. اگه معرفت داشت خب برای چی؟ چی گیرت میاد علی؟ تخفیف عذاب، بالاخره یه راهی برای تو باز میشه. تو که قدیر رو دیدی اقرار کن. لذا در روایات متعدد مکرر گفته شده، این تفسیر همین آیات هم هست که گفته شد و ما کان ربک مهلک القرى، خدا این گونه نیست که قریه ها رو هلاک کنه، الا حتی یبعث فی امها رسولا، فرستاده میفرسته حجت تمام میکنه. باز و ما کنا مهلک القرى الا و اهلها ظالمون، باز میگه و ما کان ربک مهلک القرى. خدا اینجوری نیست آدم های نیکوکار رو زمین بزنه. پس بد کردن. یک، آدم فرستاده شد نجات پیدا بکنه، اقرار بکنه، آقا بگو من این کارم خطا بود، من خطا کارم. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، نکنید خدا اینو رصد میکنه. و اذا قیل لهم بد نکنید، قالوا انما نحن مصلحون، ما کارمون فقط درستیه، همه کارمون درست. بعد میگه الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. عزیزان بدونید هم در این دنیا یک برنامه و سنت الهی در هلاک است، هم در آخرت عده زیادی هلاک میشه و این سنت الهی است و این فعل خداست. لیهلک من هلکن بینه، اصلا خدا میخواد هلاک شوندگان یک و نجات پیدا کرده ها و اهل نجات متمایز شن. اصلا برنامه دنیا اینه که خدا معلوم بکنه کی اهل هلاکه کی اهل نجات. اصلا برنامه همینه. این سنت رو باید شناخت، یک آیین این سنت هم باید فهمید که بفهمیم کی هلاک میشه. دیروز عرض کردیم خب اهل کوفه، کوفه رو خدا در طول تاریخ شخم زده. اینا چه کردن؟ هر سرزمینی که، هر شهری که بعد از عاشورا آذین بستن و این اسرا و سرها رو از این شهر عبور دادن، ما ننوشتیم، ابن عساکر دمشقی تو تاریخ دمشق می نویسه، من نمیگم، ولید ابن عبدالملک میگه، پادشاه افریت فرعون امویه، میگه ما ندیدیم اینا دیگه خیر ببینن، بدبختی رو بدبختی گرفتار اینا رو گرفت. لیهلک من هلک عن بینه، خلاصه خدا دنبال هلاک و بوار یه عده است و دنبال نجات و درجه دادن به یه عده دیگه است. این فعل خداست. خدا ارحم الراحمینه و اشد المعاقبینه و سنت داره و برنامه داره و البته و البته بنای خدا به رحمته، چون اقرب الاسماء الى الذات هو الرحمن الرحیم. لذا فرمود بسم الله، این اسم ذات اقرب اسماء به این اسم ذات چیه بگید؟ الرحمن الرحیم. لذا وقتی در خدمت امام صادق علیه السلام جمله ای از حسن بصری نقل کردن که العجب کل العجب ممن نجا کیف نجا، عجیب کل تعجب، عجیبه و خیلی عجیبه کسی نجات پیدا کنه از این فتنه ها، یعنی که انه نجات چیه؟ سخته. حضرت عبارت رو برگردون، حضرت فرمود العجب کل العجب ممن هلک کیف هلک، عجیبه کسی هلاک بشه، اینقدر خدا راه نجات رو چی کرده؟ باز گذاشت. ولی این سنت الهی، از سنت‌های حتمیه الهی هم هست. اصلا داستان بلا و ابتلا همینه، تا معلوم بشه کی هالکه، کی ناجیست، کی هلاک میشه، کی نجات پیدا میکنه. خب چند تا مورد از مواردی که در روایات و آیات هلاک گفته شد گفتیم. یکیش بحث ترک انفاق بود. به ترتیب بخوایم بگیم، اول اساس پایه هلاک بحث فریفته شدن به نفس، این باب هلاک ها بدونید. امام زین العابدین سید الساجدین در صحیفه سجادیه می فرماید فإن نفسی هالکه، اصلا تعبیر رو دقت کنید، در تعبیر اهل ادبیات اینجور میگن، جمله اسمیه است، نمیخواد بگه نفس من هلاک میشه، اصلا من هلاکم، من هلاک شدم، من هلاکم تموم شده. او تعصمها، مگه تو منو نگه داری؟ این انا من، انسان وقتی رو پای انانیت وایساد منم کرد، این باب هلاک، اول هلاک اینجاست. مکرر گفتن، استکبار، انانیت، زل من قال انه، راهو گم میکنه. وقتی راهو گم کرد تو خطا وارد میشه، وقتی تو خطا وارد شد بر خطاش اصرار میکنه، تمام این باب هلاک. ظلم به نفس در روایات داره. دوم گناهه، از همین جا هم شروع میشه. سوم افساد فل ارضه، اینا چیزایی بود که دیشب گفته شد. اینها درهای هلاکت فردی و اجتماعی رو به انسان باز میکنه. خیلی بدبخت شدن به خاطر همین، ظلم کردن. شاید بشه گفت اون اصلی ترین عامل هلاک، اینا باب اون خودخواهی و نفسانیت، باب هنوز امر محتوم نشده، چون باب نجات باز بینش هست. اونی که کارو تمام میکنه ظلمه، ظلم. این که مکرر در روایات گفته شده که خداوند یه گناهی داره که بخشیده نمیشه، همه گفتن این ظلمه، ظلمه به عباد، این بخشیده شده نیست، حق مردم رو از بین بردن، اینا ظلمه. این از قرآن تا میرسه به همنشینی با مطرفین، سکوت در مقابل فساد مطرفین، یه بلاهای هلاکهایی باز تو روایات گفته شده که خدایا منو با هلاک شوندگان هلاک نکن. خب یعنی چی؟ این دوتا معنا کردن، یعنی منم مثل اونا نشم. یه بار نه، بلای هلاک برای بعضی ها میاد، یه عده دیگر هم دامنشونو میگیره. خب ولا تزر و وازرتن وزر اخرى، عدل خدا چی شد؟ من که نکردم، او کرد، چرا من هلاک بشم؟ میگه چون سکوت کردی، در مقابل خطا او ساکت شدی، گریبان گناه او تو هم گرفت. در روایات متعدد گفته شده، بدونید خیلی از هلاک‌های عمومی فقط به خاطر اینه که اینها مخالفت نکردن. قوم لوط همشون اون کاره نبودن ها. یه خانواده بود که آلوده نبود و در مقابل این گناه مخالفت کرد، درگیر شد، یقه به یقه شد. لذا وقتی فرستاده های الهی وارد شدن بر ابراهیم بالبشرا، قالوا سلاما قال انا منکم وجلون، من نگرانم، لا توجل، نگران نباش، انا نبشرک بغلام علیم، ما اومدیم از طرف خدا به تو وعده فرزند بدیم. و بعد انا منزلو علی اهل هذه القریه، ما قرار امشب بریم اسباب بلا و عذاب قوم لوط رو فراهم کنیم. لوط خیشه با ابراهیمه، سفارش کرد که یه عده اونجا آدمای خوبیان، نحنو اعلمو به منفیها، اینا برگشتن گفتن که ما از همه کس آگاه داریم که کی تو اونجا هست، اونها را نجات میدیم، الا امرأتهو کانت من القابرین، این زن باید بمونه از اوناست. چرا؟ همه روایات نگاه کنی، زن آلوده به این گناه نیستا، آلوده به این گناه نیست، اما دلش نفرت از این افعال نیست، از این افراد نیست. خیلی گناه ها گریبان ما رو میگیره، چون میبینیم غیظ، بگید نمیکن، عامل هلاک. این روایت من مکرر، شاید بار سوم چهارمم باشه، روی این مسیر رو منبر میخونم. در جنگ احد وقتی اینا فرار کردن، هزیمت کردن، پیغمبر رو در میان دشمنان تنها گذاشتن، بعضی از شهدای احد عباراتشون تو تاریخ نقل شده، همونجوری که رو زمین افتادن خون داره از بدنشون میره، چیز کاری نمیتونن بکنن، ولی این تعلیم پیغمبره، پیغمبر این درس رو بهشون یاد داده که باید این کلمه رو بگن. وقتی دیدن پیغمبر رو تنها گذاشتن دارن فرار میکنن، اللهم انی اعتذر الیک، این یه جمله، اللهم انی، دو تا جمله، خدای ما از عمل اینا بیزاریم. مؤمنی که کفر و فسق رو ببینه غیظ نکنه، تلخ نشه دهانش، زبر نکنه، کلمه نگه، با یک جمله ولو تو نفس خودش اعلام براءت نکنه، شریک اون گناه، داخل در اون گناهه. امر معروف اقل واجبش همینه، اقل واجب امر معروف همینه که هیچ وقت هم ساقط نمیشه، از هیچ کس هم ساقط نیست. یه اه بگو، یه جمله‌ای که بوی اعتراض بده از زبون دراد، این همون گناهی است که اگر کسی ترکد هلک مع من هلک. تو روایت می‌فرماید هلاک میشه با هالکین. تو صحیفه سجادیه درود خدا بر امام زین العابدین سید الساجدین علی ابن الحسین بقیه کربلا مکرر این دعا میشه که خدایا منو با هالکین، از ورطه هالکین منو با هالکین هلاک نکن. این همین یک کلمه است. پس یکی از عوامل هلاک سکوت در مقابل ایناست. از اون بدتر اینی که سکوت نکنه، نگاه کنه، حسرت بخوره، خوش به حالشون. اول اینجوری نمیگه ها، خدا همه ما رو نجات بده. اینا معرفت به سنن الهی ها. ما میشناختیم بچه هایی که خوب بودن و ما در اون زمان ها یقین داشتیم که خیلی خوبن، ولی وقتی مواجه شدن با بعضی از منظره ها جمله هایی به کار بردن که متن جمله تایید خطا نبود، اما لحن جمله تایید خطا بود. بخور بخور آقا رو دیده، به جایی که قیز کنه، من یادم یکی از اساتید ما به این بند خدا اشکال کرد، الان وضع خوبی نداره، خدا هممون رو نجات بده، هممون رو نجات. جمله ای گفت متن جمله ایراد نداره اما لحن جمله ایراد داشت. میخورن میبرن کی به کیه، این جمله رو گفت. در مقابل بخور بخور کسی، دنیای کسی، استاد بهش اشاره کرد گفت در دل شما حسرت به دنیای حرام هست. گفت نه، من دارم چیز دیگه میگم. و اگه اینو در حال کثافت خوردن ببینی هم باز این جمله رو میگی، میخورن بخورن کی به کیه. انما یاکلون فی بطونهم نارا. تو جمله ای داری به کار میبری، مغزش لحنش نفرت نیست، ناراحتی که اون داره میخوره اون داره تو نداری. اینو نگفتا. اینها رو اساتید فن ولا تعرفنهم فی لحن القول، تو لهجه ها میشناسن که این جمله جمله غلطی نبود، ولی لحن لحن غلطی بود. آروم آروم اینا باب هلاکه. و متاسفانه این بنده خدا رو ما بعدن وضعیت زندگیشو متفاوت دیدیم، آروم آروم دور شد از بعضی از مثلا هلک مع من هلک. وقتی یه عده تو منجلاب فرو رفتن، اینها هم چیکار میشن؟ آروم آروم جذب میشن. چند تا عنوان دیگه بگیم این بحث رو جمع بکنیم. شب جمعه است و ایام محرمه و امروز هم رسمی که روزه خونه ها دارن، روزه طفلان حضرت زینب سلام الله علیها رو میخونن. خب این بلا از کردیم کوفه رو گرفت و اینها رو هلاک کرد، اما تو همین تاریخ، تو همین امت، یه عده به بالاترین درجات قرب رسیدن، به بالاترین درجات. خدا رحمت کنه. میفرمودن سنت هلاک اساسش برای سنت نجاته. خدا میخواد نجات بده، اما یه عده هر کار میکنیم لایق نجات نمیشن، نمیخوان، نمیخوان. با شقاوت و اصرار اینو دنبال میکنن. این جمله رو بر من ببخشید، این جمله رو بر من ببخشید، یه جمله مصیبته، نباید اینو اینجوری بگم، نمیدونم چجوری باید بگم، کی بگم. یه بار دیگه هم اینو گفتم، وقتی نشست اون حرامزاده خبیث رو سینه سید و شهدا، این جمله رو دقت کنید، هلاک لیحله که من هلکن بینه. اگر امیر المؤمنین دومی رو میکشه تو خلوت میگه بردی دنیا تو به دست بردی، اقرار کن، تو تنهایی اقرار کن حق با منه، بارد سبک بشه. سید و شهدا تو گودال قتلگاه همین جمله رو گفت، زخمهای من منو بسه، چند لحظه دیگه من از این دنیا رفتم، بدبختی تو بیشتر نکن، پاشو برو پی کارت. کسی با داشتن حسین هلاک بشه، حقش هلاک، حقش هلاک. حسین بود، ببینید باب رحمت واسعه است. یعنی تو همین برهان خیلی روشنه ها، این خباثت رو برای خودت نخر، برای چند ذره دنیا خودتو به قعر جهنم ندوز بدبخت. این چه امام رحمتیه. معامله اهل کوفه رو دیروز باهاتون گفتیم، دعای بارون خوند و نماز بارونش همون دو جمله دعا بود و باران بارید. کوفه چه کردی با حسین؟ خدا نکنه ما اینجوری باشیم، خدا رحمت کنه. میگفتن آخرین دستاویز نجات همه این دو سه شب، میخوام یه جمله رو مقدماتش رو گفته باشم، انشالله تو شب بعد اگر فرصت باشه شبهای بعد بپرورونم، اگه نتونستم فضلا هستن، اساتید بزرگوار هستن، خالصن، بگن این رو. میگن اون آخرین دستاویز نجات که اگر کسی رد کرد هلاک قطعی میشه، باب الحسینه، سید الشهدا. اگر کسی این کشتی وسیع نجات حسینی جاش نداد، اینجا جایی پیدا نکرد، کشتی که ببینید یه زلش چیه، من بکا، یک زلش چیه، او ابکا، بگه یه عده گریه کنن. امام باقر میفرماید به اندازه بال مگس، مال پشه، زباب و اوزه، به اندازه بال این عشق تو چشمش جمع بشه برای مظلومیت تو حسین، باب نجات. اگرچه علی رو انکار کنه، خیلی حرفه ها، این باب نجات، این دستاویزی که خدا پهن کرده. این داستانو چند وقت پیش گفتم، کتکش زد، توهینش کرد تو حرمه، تو مسیر زیارت امیرالمومنین، اینم رفت حرم امیرالمومنین، نفرین، بالاخره پرده ها رفت کنار، امیرالمومنین رو تو اون عالم دید، بهش گفت صبر کن فلانی، فلانی رو به ما ببخش، فلانی رو به ما ببخش. گفت من تو خواب گفتم یا امیرالمومنین، من کینم به خاطر تو به تو توهین کرد، کتک من که من زمینم میخورم. خب یه حقی گردن ما داره که این حق باید استیفا بشه، گردن علی کسی حق پیدا میکنه؟ این حرفا رو وزن کنید. خلاصه داستانو گفت، اینم از عالم خواب خودش، رویای خودش بیرون اومد و تو برگشت دوباره این فرد ناسبی متعرض شد، دید اخلاقش عوض شده، خیلی مهربونی میکنه. گفت چی شده، حساب میبری؟ گفت آقا برات حرمت قائله. یه تکونی خورد، گفت کی؟ گفت علی ابن ابی طالب. گفت داستان چیه؟ گفت تو میگی یا من بگم؟ آخر سر گفت، گفت تو از کجا میگی اینو؟ گفت من تنها بودم. گفت حالا خودت بگو چیه؟ گفت کنار شط فرات رد میشدم، قبر سید الشهدا رو دیدم، گفتم که با خودم اگه کربلا بودی چی کار میکردی؟ گفتم میرم تو لشکر یزید. هی حسین تو چه کردی؟ میرم تو لشکر یزید. راحت اینو میگه بدون تردید. خب کارشون درست بود، بعد حسینو میکشتن، لا اله الا الله. خب فرماندهی میکردی؟ بله. جلو میرفتی؟ بله. همه کار میکردم. گفت ولی گفتم یه کار نامردی بود، آبو به رو بچه ها بستن، این نامردی بود، من اگه بودم نمیذاشتم. نگاه کنین همین یه جمله، من اگه حسین برای علی اصغر آب میخواست من نمیذاشتم، من به حسین آب میرسوندم، این نامردی بود. همین حق، این باب وسیع نجات. یه جملم از این دو طفلان بگم. خب حسین یه جبهه داره برای نجات امت که اینا نجات پیدا کنن، یه جبهه هم داره بلا ارتقاء خلصین امت که اینا به عرش برسن، که فردا قیامت انشالله همه ببینیم یه بانوی به نام زینب تو بهشت مقامی داره، که آرزوی بهشتیان اینه که یه روزی زینب بیاد یه نگاه به مجلس اینا بکنه. همین، امیدواریم به حق امیرالمؤمنین، به حق الحسین، این بیبی، این بیبی حجاب و عفاف، این بانوی عظمت، این فاطمه ثانی امروز به مجلس ما، نه به خاطر اینکه ما کسیم، به خاطر اینکه ما بدبخت‌تر از همه ایم، یه نگاهی بکنه، یه توجهی بکنه، یه نظری بکنه. همه این جمله براشون عجیبه. این بانو خودشو وقف حسین کرد، نه اینکه حسین برادرش باشه، خیلی خواهرها تو تاریخ برادرها رو جا گذاشتن، راه برای همه باز بود. وصی حسین در بانوان در بخش مهم زینبه، مقامات خیلی داره، فرصت باز کردنش نیست. خیلی این بانو جلیل القدر، خیلی عظمت داره. توصیه های امام حسین به زینب مثل توصیه هاش به علی ابن الحسین امام مسلمین بعد از خودشه. تمام وجودش وقف اون زهرای کربلا که فاطمه از مادرش یاد گرفته. فاطمه ثانیه وقتی میبینه هیچ کس نیست که یاری کنه، هیچ کس. فاطمه زهرا چجور اومد تو میدان؟ این جمله رو بگم، همونطوری که مادرش وقتی کردن حرومزاده ها اون کاری که کردن، علی رو صدا نکرد، گفت فزه فزه. تا این غیرت مردانه علی رو به جوش نیاره، این فاطمه از تو کربلا هم وقتی ابی عبدالله بالا سر این دو فرزند اومد، در تمام قتله کربلا اینجور نقل میکنن، در بنی هاشم غیر از حضرت ابو فاضل که در دورتر از خیام، عباس داستان خودش رو داره اگه توفیق شد تا سوا بگیم، غیر از اون اول کسی که خودش رو به حسین میرسون زینب بود. در علی اکبر ببینید چه کرد، اما اون طفلانی که امام حسین خودش به تنهایی کنار خیمه ها آورد، این بچه های زینب بود، اصلا نیومد. تا نباد حسین یه نگاه خجالت به زینب بود، نکنه حسین بگه خواهر بچه ها تو کشتن. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.